بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب ابتداعا تسلیت عرض می کنم ایام عزاداری حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام رو، و امید داریم که توانسته باشیم در این ایام به حسب توجهات و توسلاتی که داشتیم انشاءالله در مسیر ولایت و توحید قدم‌هایی برداشته باشیم انشاءالله. موضوع اصلی گفتگوی ما انشاءالله در ایام سال قطع شده آیه یه فقط شد هم صدا رفت ظاهرم هم درسته؟
آره هم صدا رفت هم پس شد
ارتبان به سرمی رو پس شد
اینترنتش خط شد
پس شد
این خیلی جا به جا خونه
اگه اونجا رو بهتره بریم اجلا چون این الان با اون کلاسای دیگه که داشتیم که فرق میکنه اون پرسش پاسخ بود این یکم بود جدیدتر
بیتر داشتیم مشکل نداره مسئله
یه بار رو خواهی ببنیم ماز کنیم تمام سلام
آقایم
سلام آقایم عرض کردیم که موضوع اصلی گفتگوی ما انشاءالله در ایام سال رسائل توحیدی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه خواهد بود، لکن بنا رو بر این گذاشتیم که چند جلسه‌ای یه ورودی در کلیات اصول فقه المعارف داشته باشیم. حالا من پیش از این یک بار در چند جلسه‌ای چند بحث اساسی از این موضوع رو مطرح کردم و تا اونا ضبطشون از بین رفت. البته در یک بحث مفصلتری تحت عنوان تأملاتی در باب تفسیر قرآن مباحثی ارائه شد که حالا به اونجا میشه مراجعه کرد، ولی از باب اینکه یه مقدار ذهن عزیزان ارتباط بهتری با مباحث این رشته برقرار بکنه شاید بد نباشه ما یه مرور بسیار اجمالی بسیار مختصر به کلیاتی از موضوع فقه المعارف و اصول فقه المعارف داشته باشیم. حالا در ذهن بنده این هستش که انشالله بتوانیم در مثلا 4 جلسه این موضوع جمع جور بشه، چون نمیخوام وارد تفصیلات بشم، فقط میخوام دورنمایی در ذهن دوستان شکل بگیره. حالا انشالله که در 4 جلسه بشه جمع جورش کرد یا حالا یه خورده مثلا بیشتر. اون چه که الان به عنوان کلیاتی در اصول فقه المعارف یا درآمدی بر اصول فقه المعارف میخواییم داشته باشیم دوباره قطع شده آیه دوباره قطع شده آره این اینجوری نمیشه خراب میشه جا به جا بشیم مشکل از اینجا باشه مکان یا
چیزی کردن مفقا این لینک اسکایی مثلا بلا ما نیست که مشکلات مشکلی این
صدا ظاهرن آمده باشه خب من حالا انشالله که مجددن صدا و تصویر قطع نشه بله بله ما که عزیزان می فهمن حضوری که من مطلوب اصلیم حضوری هست حالا یا حضوری و مجازی با هم دیگه این سبکی باید بشه من صدا میگن نیستش هنوز میگن صدا وجود نداره
چون بعد
صدا میگن نداره چون
چیز ندارم چون اینکه این ندارم فیلن همه تصویر بدون این صدا من نام اینجا داریم خوش بگیم
بله
صدا داشتم
نمیدونم شون چیه
اینترنت ضعیف نیست میخواید جواب جوانی میگن
ما اینترنت هیچ مشکلی نداره
داره
نه ژاپن داره
اینترنت داره
بس شده درسته خب بله عرض کردیم که ما یه درآمدی یه کلیاتی در این بحث دورنمایی انشالله اشاراتی داشته باشیم و بعد وارد متن رسال توحیدی الله میشیم و بحث رو انشالله پیش خواهیم برد اولین نکته ضرورت فقه المعارف و اصول فقه المعارف و مباحث مرتبط با اینه نکته دوم باز پیشینه این بحثه نکته سوم یه تعریفی از فقه معارف یا اصول فقه معارف داشته باشیم و بعد به تدریج وارد بحث‌های دیگر بشیم خب راجع به ضرورت فقه معارف این عنوان فقه المعارف رو به تدریج عزیزان توجه خواهند کرد من در کلمات صدر المتعلین این عنوان رو مورد توجه قرار دادیم. عنوان خیلی خوبی است. حالا خیلی بحث باید بشه که فقه متعارف رو چجور باید از فقه معارف تفکیک کرد، مرز میان اینها چی هستش. خیلی بحث و ریزیکاری اینجا داره. در هر صورت عزیزان توجه دارن، اینا رو با صورت بیشتری باید رد بشیم. در ابتدای کار فقه معنای بسیار مبسوط و گسترده‌ای داشته، چیزی که الان ما به عنوان فقه عام خیلی مطلوب امروزی ها واقع شده و تلاش هایی داره در این قسمت صورت میگیره. فقه عام متفاوت با فقه معارفه. فقه معارف بخشی از فقه عامه، چنانچه فقه مألوف بخشی از فقه عام هست. در شد عزیزان توجه دارن واژه فقه چه در قرآن و چه در روایات ما ابتدا معنای بسیار گسترده و مبسوطی داشت، همه حوزه ها رو شامل می شد. به تدریج فقه به طرف لاغرتر شدن پیش رفت، به شکلی که منحصر شد در حوزه تکالیف عملی، اونم با یک تلقی خاص و ویژه. از این هم لاغرتر شد به خاطر برخی از مباحث پیرامونی و ویژه فقه در حوزه تکلیف عملی با غلبه فقه فردی شد. عرض کردم به تدریج این نیاز، گرچه در مقاطع مختلفی نیاز احساس شد، ولی امروزه خیلی این معنا داره پیگیری میشه از سوی افراد متعددی که ما دوباره باید به سمت احیای فقه عام برگردیم. اون چرا که ما الان در فقه داریم جستجو میکنیم بخشی از فقه هست که به تعبیر بزرگان ما باید عنوان فقه اصغر بهش داد. این خیلی مهمه. حالا یه سری بحثای دیگری هست شاید جای طرحش اینجا نباشه، یعنی این فقه اصغر که گفته میشه چندین معنا و مفهوم زیلش نهفته است که اونها باید مورد توجه قرار بگیره. اون چی که الان مطرح میشه فقه اصغر، تازه همه بخش های فقه اصغر محل توجه قرار نگرفته. الان خوشبختانه در سالهای اخیر یه مقدار جدیتر دارن به بخش های دیگری از فقه اصغر که تا حالا مخفول بود داره مورد توجه قرار میگیره، ولی همه اینها فقه اصغره. به تعبیر بزرگان ما یک فقه دیگری داریم، فقه اوسط، و یک فقه دیگری داریم به نام فقه اکبر. خب فقه اوسط در حوزه اجتهاد در مباحث اخلاقی و بحث‌های سلوکی، اینا با هم البته فرق میکنه. الان هم جای بست اینها نیستش، ولی در هر صورت این فقه اوسط. فقه اکبر هم در ارتباط با معارف هستی شناسانه، انسان شناسانه، جهان شناسانه، مباحث عقیدتی، البته حوزه فقه اکبر کمی مبسوطتر است از اون اصطلاحی که ما به عنوان اصول دین و اصول مذهب میشناسیم. هم ریزیکاری های اینا رو میگیره، هم کلیاتشون رو میگیره، هم بسیاری از بخش های دیگر رو میگیره، مثل بحث هایی که در حوزه انسانشناسی دینی مطرح هستش. حالا میدونید که آیا این مواردی رو که ما برشمردیم به عنوان فقه اصغر و فقه در واقع اوسط و فقه اکبر آیا شامل جمیع قلمرو و گستره دین می شود یا نمی شود؟ باز بحثی هست. به حسب تعریفاتی که معمولا از فقه اصغر و فقه اوسط و فقه اکبر مطرح میشه، خیلی از بخش ها و قلمروهایی که در دین مطرح هستش از ذیل این سه عنوان خارجه. طبیعتا عنوان فقه عام اونا رو شامل میشه، گرچه فقه اصغر و فقه اوسط و فقه اکبر اونها رو شامل نشه. یا باید این سه تا فقه رو جوری تعریف کرد که شامل اون حوزه ها بشه، مثل مثلا فرض کنید که مجموعه متونی رو که ما در خصوص کیهان شناسی داریم، مجموعه متونی رو که در حوزه بسیاری از علوم و فنون و بسیار بحثایی مثل طب و امثال اینها داریم، اونا زیر چی باید قرار بگیره و باید مطرح بشه. در اصل اینا بحثای جزئی تره، پس بنابراین ما توجه داشته باشیم. باید دوباره برگردیم به طرف فقه عام، مخصوصاً الانم که ضرورت‌های تمدنی این معنا رو به شدت ایجاب می‌کنه. توجه دارید مخصوصاً بعد از انقلاب اسلامی دین در جایگاهی قرار گرفته که باید در همه صحنه‌ها حضور خودش رو نشون بده، یا باید به طور کل خودش رو از این صحنه‌ها بکشه کنار که خیلی مدافع این مسئله هستن، یا باید دیدگاه خودش رو در اون صحنه ها ابراز بکنه. طبیعتاً ذات فضاهای حوزوی عقایدی که ما داریم، ذات انقلاب اسلامی، ذات نگاهی که حضرت امام و علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما و بزرگان ما دارن این استش که باید تمام ظرفیت های دین در تمام حوزه ها بالفعل بشه. این معنا ضرورت پرداختن به فقه عام رو جدی میکنه. حالا در خصوص فقه معارف، فقه معارف به لحاظ اصطلاح سگانه فقه اصغر و فقه اوسط و فقه اکبر با تعریفهایی که معمولا برای فقه اوسط و فقه اکبر صورت میگیره، مراد از فقه معارف همون دو بخش فقه اوسط و فقه اکبر هستش. یعنی اون چرا که معمولا تلقی به معارف شده، حوزه اخلاق و سلوک و مباحث انسانشناسی و جهانشناسی و خداشناسی و الهیات و موضوع ولایت و امامت و مباحث معاد و فرجامشناسی و امثال اینها محل توجه هستش. مراد از فقه معارف این هیته و این قلم رو هستش. خب به مثابه این مسئله، یعنی به مثابه بست فقه به طرف فقه عام، خیلی از چیزها باید دگرگون بشه. از جمله اونها اصول فقه المعارف هستش. خب طبیعتا نمیخوایم الان خیلی مبسوط محل توجه قرار بگیره این بحثا. ببینید اگر اصول فقه موجود رو که ذخیره عظیمی در دست ما قرار داره، این رو بخوایم بسنجیم، مقایسه بکنیم با اصول فقه المعارف، خب این باید بدونیم نسبتشون عموم و خصوص من وجهه. عرض کردم من فقط دورنما، چون اینا اقوال مختلفی که اینجا وجود داره، حرفایی که اینجا هستش باید دقیقا مطرح بشه، مبسوط نقد و بررسی صورت بگیره، با دقت باید بحثا پیش بره، این انشالله برای مباحث مبسوط. نسبت اصول فقه موجود با اصول فقه معارف عموم خصوص من وجه، یعنی مشترکات بسیاری وجود، این نکته خیلی مهمه. این نکته که عرض کردم الان، چون الان بسیاری این دست کم تلقی بنده اینجوریه، حالا عزیزان باز توجه بکنن، الان وقتی ضرورت احیاء دوباره فقه عام، احیاء دوباره که میگیم البته در صدر نخستین فقه معنای اجتهادی و متعارف گلامون میشناسیم مطرح نبود، بیشتر فقه عام معصور محل توجه بود، معصور با معنای خاص. بعدن که فضای اجتهادی مطرح شد، فقه به طرف لاغر شدن پیش رفت و بخشای وسیعی از حوزه فقه اجتهادی خارج شد. الان که دوباره ضرورت این معنا احساس شده و خیلی ها زمزمه این بحث مطرح کردن، بعضی از بزرگان ورود کردن، آثاری نوشته شده، درس هایی داره برگزار میشه و اینها داره پیش میره، متاسفانه یک خطای راهبردی مهم داره شکل میگیره و اون بست در واقع اجتهاد متعارف است در کل حوزه های فقهی. یعنی همون تلقی که ما از اصول فقه و از فرایندهای اجتهاد داریم، همون تلقی بخواد در حوزه اخلاق ورود پیدا بکنه، در حوزه سلوک ورود پیدا بکنه، در حوزه خداشناسی، در حوزه معادشناسی، در حوزه انسانشناسی، در این حوزه ها ورود پیدا بکنه. این در حالی استش که تنها بخشهایی بین ابزارهای اجتهادی متعارف و مرسوم و ابزارهای اجتهادی که در حوزه فقه معارف باید مطرح بشه بخشهای مشترکه، و الا ما بخشهای ویژه‌ای داریم که اینا خاص اجتهاد در فقه مألوفه، چنانچه مباحثی داریم که اختصاص داره به حوزه فقه معارف و اونها نباید در حوزه فقه مألوف راه پیدا بکنه. خب اینا باید در بحث‌های مفصل اجتهادی در حوزه اصول فقه معارف مطرح بشه. من فقط به عنوان مثال مطرح میکنم، مثلا فرض کنیم مباحث اصول عملیه. خب این فقط داریم یه حرفی رو مطرح میکنیم، چون فقه معارف هم روی کردهای مختلف داره، بخشهای مختلف داره، در بخشهایی و با برخی از روی کردها اصول عملی همچنان جریان داره که الان فرصت بستش نیست. ولی شما توجه دارید بخشهایی از فقه معارف که در پی کشف واقعیت هست، از در منظر انسان شناسانه، هستی شناسانه، خدا شناسانه و امثال اینها، خب اصول عملی اصلا جای طرح نداره. حتی برخی از ورودهایی که ما به مسئله اخلاق، سلوک و امثال اینها داریم بازم اصول عملی قابلیت طرح نداره. خب اینا باید قلمروهاش مشخص بشه. یا مثلا حتی در مباحث الفاظ، مثلا فرض کنید که عام و خاص، بحثی مثل عام و خاص که در فقه متعارف ما کاملا معنا داره و درست هم هست و در بخش‌هایی از فقه معارف که خیلی شبیه به فقه متعارف و معلوف هستش در اونها هم معنا داره، ولی در بسیاری از حوزه‌های فقه معارف اصلا عام و خاص بی‌معناست. مثلا در فضاهای اکتشاف واقع مسئله در واقع دلالت‌های لفظی عام و خاص به معنای این که خاص بیاد تخصیص بزنه عام را، از ریشه این معنا نادرست و باطل هستش، به دلیل اینکه قواعد عام هستی شناسان اینا تخصیص بردار نیستن، ولذا دوالی که بر اونها دلالت میکنن به این شکل نباید تلقی بشه. حالا عنوانهای مشابه این از چه دریچه‌ای باید ورود کرد و چه عنوانهایی و چه تلقی راجع به اونها باید داشت در مباحث خاص خودش باید مطرح بشه، چنانچه مباحثی در فقه معارف مطرح هستش که در اصول فقه معارف مطرح هستش، در اصول مرسوم مطرح نیستش. حالا انشالله به تدریج برخی از اونها رو میخواییم محل توجه قرار بدیم. اونا بسیار تاثیرگذار در حوزه اجتهاد در واقع فقه معارف هستش که در اصول فقه متعارف ما و در فقه متعارف ما اینا جایی نداره. انشاءالله بخشی از اونا چون بعدا میخواییم مطرح بکنیم همونجا با یک کم تفصیل بیشتری عرض خواهیم کرد. خب طبیعتا اگر ما فقه مألوف را با فقه معارف بسنجیم، اصول فقه مربوط به اینها عموم خصوص منوج خواهند بود، و اگر فقه مألوف را با فقه عام بسنجیم، البته اینجا عموم مطلق خواهد بود، همه اونچه که الان ما در اصول داریم همه مفیده، ولی بحث‌های مبسوطی و بخش‌های مبسوطی باید به اصول فقه افزوده بشه و اینا باید تعیین تکلیف اصول فقهی بشه. و یکی از رنج‌هایی که ما می‌بریم این استش که اینها چون مداقه‌های اصولی عمیق و گسترده در اینها صورت نمی‌گیره، گاهی از اوقات به طور کل مخفول واقع میشه، گاهی از اوقات ناقص استفاده میشه، گاهی از اوقات نابجا استفاده میشه، و اینا همش به خاطر این استش که اصول فقه ما ممهد شد برای استنباط فقهی در بخش‌های ویژه. خب البته من در کنار اینا بحث اساسی بود، ولی در کنارش مباحث رجالی، مباحث حدیث شناسانه، بحث‌های فهرستی ویژه در این حوزه‌ها با تحولات در واقع قابل اعتنایی بخوره. بحث‌های رجالی خیلی تحول می‌خوره، بحث‌های فهرستی خیلی دستخوش تغییر میشه. مثلا فرض کنید که ما الان آثار رجالی ویژه‌ای که داریم و اونا مبنای کار ما در این بحث ها هستش، میدونید در یه فضای اندیشه ورزانه ویژه‌ای اونها شکل گرفته. تقییم شخصیت ها در اونجا با یک مبانی خاص کلامی و با یه سری از مبانی خاص فقهی نکته ها پیگیری شده، ولی در بحث های رجال المعارف طبیعتاً یه سری از بحث‌های دیگر باید مطرح بشه، اونها مورد دقت قرار بگیره. بحث‌های درایی ویژه‌ای که در این حوزه میخواد، بحث‌های فهرستی ویژه‌ای که در اینجا میخواد، اینا باید محل میدونید که در حوزه معارف، مخصوصاً معارفی که به طرف عمیق شدن پیش میره، اصلا بحث‌های فهرستی بسیار متفاوتی شکل میگیره. یعنی مثلا در واقع دریافت‌های وجادی در اینجا خیلی زیاد میشه، مسئله کتمان اینجا خیلی جدیه و مسئله اسرار بودن اینها تأثیرات مهم رجالی داره، تأثیرات مهم در واقع درایه‌ای، فهرستی و امثال اینا داره که اونها باید محل توجه قرار بگیره. حالا در صورت این می‌خواستم یه نکته ای راجع به ضرورت بحث مطرح بشه. البته در اینکه در چه حوزه‌هایی عملاً اگر ما این کار رو بکنیم مشکلات ما برطرف میشه و الان چقدر مشکل در جاهای مختلف داریم که ضرورت بحث تبیین ریستری پیدا بکنه، خب اینا البته در بحث‌های مفصول‌تر باید محل توجه قرار بگیره. من یه اشاره به پیشینه بحثم بکنم. ببینید در زمانهای بسیار گذشته، یعنی در نزد قدمای ما، اون وقتی که فقه معصور مطرح بود و اجتهاد معلوف و متعارف چندان معنای خاص خودش رو پیدا نکرده بود، تقریبا منابع ما در همه حوزه ها بود. یعنی همون جوری که ما فقه معصور داشتیم، منابع فقه معصور داریم، اخلاق و سلوک معصور هم داره، همینجور معارف و عقاید معصور هم داره، انسانشناسی معصور هم داره. این به معنای همون، بیشتر به معنای همون جوامع روایی هستش که ما داریم، حالا به حسب مراتب مختلف و اصولی که داشتیم و کتابی که بود و اصولی که بود و مباحثی که بود، اینا در همه حوزه ها بود، در همه حوزه ها بود. عرض کردم حالا این فقه اصغر و فقه اوسط و فقه اکبر با توجه به برداشتهایی که معمولا ازشون میشه، شاید خیلی از حوزه های دیگر مثل بحث کهانشناسی و چیزهای مرتبط با این رو شاید نگیره، مشابه این رو شاید نگیره، ولی منابع معصور ما همه اینها را، حالا غیر از اون چیزهایی که از بین رفت و اینها، همه اینها را داشته. با شکل گیری فرایند اجتهاد، مجموعه عواملی باعث شد که این مثلا تو فضای شیعی در واقع اجتهاد متعارف به حسبی که ما میشناسیم، حالا مراحل ابتدایی این فضای اجتهاد، اینا به طرف همون فقه مألوف پیش رفت. یعنی دیگه ما از حیث منابعی که روند اجتهادی رو بخواد در حوزه های فقه اوسط و فقه اکبر و بقیه بخش ها بست بده، جز منابع پراکنده در تراث خودمون تقریبا نداریم. بله، حالا مثلا اونهایی رو که در حوزه معارف کار میکردن، در حوزه اخلاق و اینها کار میکردن، در حوزه سلوک کار میکردن، یه مقدار حالت تجمیعی بیشتری پیدا کرده، اما تقریبا باید بگیم که ما به شکلی که در فقه مألوف خودمون فرایندهای اجتهاد رو داریم و مقدمات وسیع آماده میکنیم و وارد بحث میشیم، بحث ها اصلا فرایند ویژه‌ای داره و پختگی خاصی در درون خودش پیدا کرده، رجوع به لغت و علوم لغوی و ادبی از یک سو، توجه به مباحث و مبانی اصول فقهی از سوی دیگر، پرداخت هایی که از حیث رجال و حدیث شناسی و امثال اینا میشه از سوی سوم، و مجموعه چیزایی که دست به دست هم میده و الان ما مباحث اجتهادی رو در حوزه فقه مألوف پیش میبریم. ما چنین وضعیتی با این مقدار از مباحث فنی در حوزه فقه اوسط و فقه اکبر جز به شکل پراکنده ما نداریم. حالا البته عرض کردم مثلا بر فرض مثال ما آثار متکلمینی که متمرکز شدن در حوزه اجتهاد در این بخش ها، آثاری از اینها باقی مونده، کسانی که در حوزه اخلاق کار میکردن و خواستن به متون دینی بپردازن، البته هیچ کدوم از اینها به گستردگی و به غنای فنی فقه مألوف ما نمیرسه. همینجور در بحث‌های سلوکی، همینجور در بحث‌های عالی و بسیار حساس معرفتی، مخصوصا مثلا شما آثاری رو که در میان اهل معرفت شایع هستش، خب اینا به نحوه بسیار گسترده‌ای توجه شده به اینها و ما الان ذخایر خوب ولی پراکنده و مبسوط داریم، ولی همچنان به غنای فنی فقه ما نمیرسه. مثلا آثار رو که شما از صدر متعلم دارید، از مرحوم فیض دارید، از مرحوم قاضی سعید قمی دارید در دوره‌های متأخرتر، یا مثلا قوت القلوب ابوطالب مکی، خب از این حیث خیلی قابل توجه هستش. بخش‌هایی از کتاب‌های مختلف مثل احیاء العلوم مثلا اینا مهمه، یا معجزه البیضای فیض کاشانی اینا اهمیت داره چه در حوزه معارف، اخلاق، فقه اوسط، فقه اکبر. از این منظر خب پیشینه ای ما داریم، پیشینه قابل ملاحظه هم هستش، ولی اینا هیچ وقت در قالب کاملا فنی فرایند اجتهادی اونگونه که ما در حوزه های فقهی شاهد هستیم به این سبک در نیومده. بله تا مثلا ما برسیم در دوره معاصر معاصر خود از امام، از این حیث خیلی غنی و خوبه و به خیال من فنی ترین کار رو در این مسئله علامه طباطبایی عرضه کرده که حالا ما انشاءالله رسائل ایشون رو میخوایم محل توجه قرار بدیم. آثار ایشون عمدتاً اون بخشایی رو که به مباحث دین پژوهانه پرداخته، یعنی پرسش های فقه اوسط و فقه اکبر را از منابع دینی خواسته استفاده بکنه، که اغلب رسائل ایشون مثل رسالات ولایه ایشون، رسائل توحیدی ایشون، رسائل دیگری که ایشون در واقع مطرح فرمودن، و خود تفسیر عظیم المیزان منبع بسیار عالی در فقه اوسط و فقه اکبر و بقیه بخشایی که اگر زیل اینها نگنجه بخشای خیلی عالی در این حیث هست، از در معاصرین ما از آیت الله جوادی آمولی عوض الله، از آیت الله مصباح رحمت الله علیه، برخی از بزرگان دیگر در این حوزه ها کار کردن و اینها آثار ارزشمندی است که پیش روی ما قرار داره که اگر ما بخوایم در این حوزه ها گام های جدی تری برداریم، اینها میتواند در اختیار ما در واقع قرار بگیره. اما با همه تلاش هایی که شده، چنانچه عرض کردیم، جای خالی فقه اجتهادی اوسط و فقه اجتهادی در واقع اکبر، جای خالی اینها کاملا احساس میشه. که حالا من انشاءالله یک نقبی هم کمی جلوتر رفتیم راجع به علم دینی هم خواهم زد که در اونجا هم جای بسته کار وجود داره. اینجا این نکته هم بد نیستش که مطرح بکنیم که واقعا این یکی از آرزوی شخصیت های بزرگ ما هست، آرزوی اساتید بزرگ ما هستش، آرزویی که انسان در سر می پرورانه، چه بس آرزوی بسیاری از شما عزیزان باشه که یه زمانی انشاءالله خیلی دور نباشه فرا برسه که ما مثلا در حوزه علمی قوم یا حوزه های دیگر 20 تا 30 تا درس خارج فقه معارف داشته باشیم، با همه ریزکاری ها و لوازم آثار متنوع در اصول فقه و المعارف شکل بگیره. این در واقع ولو از انظار مختلف این سرکله هم دیگر زدن ها و این ترهیم مباحث مختلف به پخته شدن بحث ها کمک میکنه، برسیم به جایی که یک اصول فقه و المعارف ممهد و آماده داشته باشیم. خب اون وقت دیگه افراد میان نظرات خاصتری اگر دارن اونجا مطرح میشه و هی بر غنای کار افزوده میشه. رجال المعارف باید خیلی در واقع زیر رو بشه، بحث‌های مرتبط، بحث‌های فهرستی حوزه معارف باید زیر رو بشه، در وجه که نه با روی کردهایی که ما پیش از این داشتیم ها. یعنی بنا رو باید بر این بذاریم که مواظب باشیم رجال ما، مباحث درایی ما، مباحث فهرستی ما، مباحث اصولی ما، اینا در یک در واقع بستر تفکری ویژه شکل گرفته، در خیلی از حوزه ها رابطه اثر داره، در خیلی از حوزه ها اینها مفید هستش، اما ما این رو توجه اینا از خود آموزه‌های قرآنی و دینی ما یاد میگیریم که مسئله خیلی عظیمه. حالا ان شاءالله در قسمت‌های بعدی هم عرض خواهم کرد تلقی ساده انگارانه ای که برخی ها از فقه معارف دارن و فکر میکنن مثلا با توجه به بسترهایی که ما داریم کار آماده هستش، اصلا بعضی که میگه اصلا نیازی نیستش وارد این حوزه بشم، اینا هم بهش زده شده، کاراش شده. حالا دست کم اون چیزی که بنده در تلقیم دارم اصلا جزء آرزوهاست، یعنی اگه همه ابعاد ماجرا بخواد به نحو فنی شکل بگیره و بحثای ما بخواد به پیش بره، من یه وقتی با یکی از اساتید معظم داشتم بحث می‌کردم، ما این بحث رو اشاره کردم، بیانش این بود که اگر چنین چیزی را بیفته چقدر به مباحث عقلی و عرفانی ما کمک میکنه. یعنی مسئله انشاءالله به تدریج جلو میریم و بحثا بیشتر بهش اشاره خواهد شد، چقدر اونها میتواند مباحث مبهمی که الان در حوزه های فلسفه تو اون رده های دقیق تو مباحث معرفتی و عرفانی ما تو اون بحث‌های دقیق وجود داره چقدر به اون میتونه کمک کنه. توجه کنید خود تعاملی بین اینها برقرار هستش و این حوزه ها میتواند ارتقا پیدا بکنه. زمانی برسه که انشالله ما فقه اخلاق بخش‌های مختلف داشته باشیم، مثل مثلا الان کتاب‌های مختلف فقهی که برگزار میشه، از مثلا فقه دیات و مثلا فقه قصاص و نمیدونم بخش‌های مختلف عبادی و حوزه مکاسب و امثال اینا که مطرح میشه، مثلا بگیم فلانی الان کدوم بخش درس خارجشه، بگیم فقه زهد رو داره مطرح میکنه، میشه یک زمان اینجور بشه فقه زهد، فقه صبر رو داره مطرح میکنه. من مجدد قطع شده بله من این برای این بود که من بتونم یک کمی آب بخورم و اینا. من پس این هم اشاره به بحث پیش ان شاءالله که من عرض کردم این چیزا باید راه بیفته. مثلا فقه سلوک اینا عناوین عام میشه، فقه سلوک، منازل سلوک، مراتب سلوک، آغاز سلوک، انتهای سلوک، خب مباحث فراوانی وجود داره، باید فرایند اجتهادی با همه ابزارهای لازم که الان فل جمله اشاره کردیم بهش، فقه امامت راه بیفته، فقه معاد راه بیفته، فقه معاد راه بیفته، اون وقت معلوم خواهد شد کارهای امثال صدر و متعلین در کدوم جایگاه قرار داره. وقتی فقه معاد راه نیفته، ذهن بره به سمت برخی از آیات، بسیاری از آیات رها بشه، بره به سمت برخی از روایات، بقیه روایات رها بشه، اون نحوه کاری که ما در فقه متعارف انجام میدیم که چجور روایات و آیات زیر رو میشن، توجه کردید؟ اون فضای از بحث ها تا در فقه معاد پیش نیاد، اون وقت همین مسائل وجود داره. ممکنه در اون قسمت ما برخی از ابهامات کار صدر متعلین رو هم برطرف بکنیم یا اصلا نظر دیگه پیدا بکنیم، ولی ارزش فنی کار صدر متعلین در فقه معاد اون موقع روشن خواهد شد. و در واقع سطحی بودن بسیاری از اندیشه ها در اون ساحت خودش رو نشون خواهد داد. چون درسته ما بسیاری از روایاتمون از دست رفته، ولی خب روایات فراوانی وجود داره و اصلش قرآنه که وجود داره. توجه فرمودید؟ اون وقت این فضاهای اجتهادی اگه راه بیفته، بسیاری از مسائل دگرگون خواهد شد و پیشرفت‌های مهمی رخ خواهد داد. خب اینم مسئله دوم. مسئله سوم که بحث تعریف فقه عام، تعریف فقه معارف، حالا اشاراتی در قسمت‌های قبل من مطرح کردم، چون تعریف‌های ارائه شده راجع به فقه عام یا اجتهاد عام یا فقه عام، تعریف‌های ارائه شده، عرض کردم من الان قصد ورود مفسود در این بحث‌ها رو ندارم، ولی ما اولا باید به تعریف اجتهاد عام، در کنارش تعریف فقه عام و در کنارش تعریف اصول فقه عام برسیم. از سوی دیگر اگر بخوایم فقه معارف را به نحو خاص محل توجه قرار بدیم، باید ما به یک تعریفی از اجتهاد در حوزه معارف، اجتهاد معارفی و فقه معارفی و اصول فقه معارفی، باید به تعریفی در این حوزه ها برسیم، چون این تعریف ها خیلی قلمرو کار رو نشون میده و انتظارات ما رو تنظیم میکنه. ببینید فقه متعارف وقتی معنای خودش رو پیاده کرد، اجتهاد متعارف وقتی معنای خودش رو پیاده کرد، اصول فقه متعارف وقتی معنای خودش رو پیاده کرد، ذهنها همه متوجه همون سمت میشه و این همه سرمایه های ذهنی و استعدادها همه در اونجا مصرف شده در طول تاریخ و نتایج خیلی خوبی هم داده و البته خیلی از بخش هم مونده. لذا این مسئله تعریف هم جدیه، من ورود نمی کنم، عرض کردم هم تعریف های ارائه شده، اونا باید نقد و بررسی بشه تا ما به یک تعریف کامل در این بخش ها برسیم. فقط یه چیزی رو من اینجا عرض بکنم، اصطلاحی به عنوان علم دینی مطرح شده یا به تعبیری که مرتب عرض کردیم دانش های دین بنیان. ما باید نسبت فقه عام را با مسئله علم دینی توضیح بدیم، نسبت اصول فقه عام را با اصول علم دینی باید در واقع این مقایسه ها را باید صورت بدیم. و من در بحث‌های علم دینی این نکته را عرض کردم، جایگاه اصلی بحث از علم دینی در حوزه‌های علمیه است. جایگاه اصلی بحث مخصوصا از اصل فضای علم دینی و بحث درجه دومش، بحث‌های اصول فقهیش، اصلش بحث علم دینی باید در اصول فقه ما مورد توجه قرار بگیره، خطوط کلیش روشن بشه. بله بعد اون وقت کارهای مشترکه، چون قلمروی دین بسیار مفصول و گسترده است، در بسیاری از قلمروها باید کارهای مشترک بین حوزه‌ها و دانشگاه صورت بگیره. من الان فرصت بحث ندارم، ولی همیشه عرض کردم یکی از نقطه‌های کاملا فنی در مسئله ارتباط حوزه‌ها و دانشگاه‌ها که از امام بعد از انقلاب خیلی مسئله رو مورد توجه، چون چندین تعریف شده که وحدت حوزه و دانشگاه معنیش چیه، همیشه در خیالم این بود که یکی از نقطه‌های فنی و حساس قضیه در حوزه علم دینی در مباحث مرتبط بین حوزه و دانشگاه هستش. اون وقت جایگاه ارزشمند هر دو نهاد روشن خواهد شد. ولی اصل بحث علم دینی بحث اصول فقهیه، ولی باید در مباحث اصول فقهی، مثلا اصول فقه عام یا بخشای مربوط به اصول فقه معارف میشه، باید در اینجا روشن بشه. عرض کردم من الان نمیخوام مفسود وارد این مسئله بشم، ولی توجه داشته باشید، چون خطاهایی که اینجا رخ داده رو دارم عرض میکنم، برداشت ما از مسئله فقه در همین طبقه فقه عامی که میکنیم سطوح بسیار گسترده‌ای میتونه داشته باشه، همینجوری که علم دینی هم سطوح بسیار مبسوطی میتونه داشته باشه. من آثاری رو که در اینجا نوشته شد، خب اینا رو میبینم، نکته‌های تلاش‌های خیلی خوبی صورت گرفته، نکته‌های بسیار خوبی صورت گرفته، اما به برخی از نکته‌های خیلی کلیدی و حساس و مؤثر توجه نشده و این باعث شده که در زیر مجموعه یه سری از نزاع‌ها و دعواها و درگیری‌های شکل بگیره که چندان معنا نداره، یا خطوطی طی بشه که اون خطوط خیلی راههای هموار و راههای درستی برای پیمودن نیستش. حالا در اصل باید به این بحث توجه داشته باشیم. مثلا اون چیزی که خود بنده تلقی دارم هم در ارتباط با علم دینی یا دانش‌های دیربنیان یا همین فقهی که الان ما محل توجه قرار دادیم، این تمام اینها، من این دو تا سنخ رو بگم چون سنخ‌های بسیار متنوعی است، این دو تا خیلی تاثیر داره. ما یک فقه، این فقه که میگم یعنی فهم دین، علم دینی رو هم توش بیارید، چون علم یه اصطلاح خاصی در دنیا امروز پیدا کرده، فقط بخشی رو میگیره. تلقی ما از علم دینی بسیار مبسوطه. حالا در هر صورت ببینید، ما یک فقه و یک علم دینی یا دانش‌های دین بنیان استنادی داریم، مثل اون چرا که الان در فقه مألوف ما شکل گرفته. فقه مألوف ما به همون بخشی که میپردازه فقه استنادیه. ولی یک فقه یا علم دینی یا دانش‌های دین بنیان اکتشافی ما داریم. خب مسئله اکتشافی اگر محل توجه قرار بگیره، بحث‌های بسیار مبسوط گسترده و عمیقی در حوزه اصول فقه، در حوزه منابع اجتهاد، در خیلی از بحث همه جا دستخوش تغییر و تحول خواهد شد. توجه کردید؟ بله. البته برخی از چیزها رو من انشاءالله بعداً به عنوان مسئله ها مطرح خواهم کرد. ممکنه اصلا کسی قبول نکنه فقه اکتشافی را. توجه کردید؟ یعنی ما بتوانیم از گزاره‌های دینی دانش کشف کنیم، این خیلی متفاوت است. ببینید حتی در حالا اینا باید بحث بشه، همین در فقه مألوف ما هنوز به سطح دانشی فقه نرسیدیم، یعنی به فقه اکتشافی نرسیدیم. بعضی میگن اصلا نمیشه، مخصوصا در قلمرو فقه تکلیفی که ما باش آشنا هستیم، میگن اصلا فقه اکتشافی نمیشه. حالا خیلی باید بحث مبسوط بشه، مثلا در عبادیات چجوریه، ممکنه در حوزه معاملات متفاوت باشه، ممکنه در حوزه مباحث سیاسیات متفاوت باشه. بگیم در اونجا فقه اکتشافی قابل بحثه، در فقه عبادی یا بخشی از فقه عبادی یا در بخشی از مثلا فقه معاملات یا در بخشی از فقه دیات و قصاص و اینها بگیم حوزه اکتشاف دست کم بسیار مشکله. توجه کردید؟ ولی بخش‌های وسیع حتی از فقه مألوف ما باید به طرف فقه اکتشافی پیش بره و برکات عظیمی خواهد داشت، برکات عظیمی خواهد داشت. حالا این تو این بخش هست. ما تو مباحث فقه اوسط، فقه اخلاق و سلوک و تربیت و امثال اینها، در این حوزه ها دست کم فقه اکتشافی بیشتر خودش رو نشون میده. در حوزه در واقع فقه اکبر یا بسیاری از بخش های دیگر، مثلا مباحث دیگه امروز خیلی مطرحه در واقع حوزه طب اسلامی، در حوزه فقه طبی، در اینجا که قابل مطرح است، یا علم دینی مربوط به این حوزه ها، خب مسئله فقه اکتشافی خیلی جدیه. در حوزه خداشناس همیشه توجه من، یکی از خلطهایی که اغلب تو کلمات صورت میگیره، آثاری که منتشر شده چاپ شده، بین فقه استنادی و فقه اکتشافی تفکیک درست صورت نمیگیره. دنیای تفاوت بین اینها وجود داره، دنیای تفاوت بین اینها وجود داره. مثلا ما بر اساس فقه اکتشافی پسوند اسلامیت خیلی قلمرو وسیعی پیدا میکنه، ولی در فقه استنادی وقتی شما میخوای یه چیزی رو بخوای بگی اسلامی خیلی تفاوته. همین اخیراً من داشتم اثری رو در حوزه اجتهاد در اخلاق و عرفان پی میگرفتم، میدیدم ذهن مؤلف گرامی این اثر دائما به فقه استنادی گیر کرده، در حالی که بخشایی از اون چرا که ایشون میخواست بهش توجه بکنه، مثلا معمولا مطرح میگن اخلاق معصور، فقه عرفان معصور، فلسفه معصور و امثال اینا، توجه بشه. حوزه فقه استنادیش یه بحثه، حوزه فقه اکتشافیش بحث متفاوتیه که تأثیرات شگرفی در زیر مجموعه ها مثل اصول فقه معارف، رجال و منابع اجتهاد و امثال اینا داره که به بخشایی رو ایشالله ورود خواهیم کرد. این هم یک بحثیست که خواستم بهش اشاره داشته باشم. بحث بعدی که بهش اشاره بکنیم منابع اجتهاد در فقه معارف. خب این بحث مهمه، اثرگذاره، باید بهش توجه بشه. عرض کردم ما فقط دورنمای این مباحث رو بهش اشاره خواهیم کرد. اینا باید مبسوط مثل اونجرا که ما در اصول فقه کار میکنیم، ریز مسائلش باید طرح بشه، دعواش مطرح بشه و ادله مختلف روبروی هم قرار بگیرن، دیدگاه مختلف روبروی هم قرار بگیرن تا آرام آرام بحثای پیش بره. البته بخشی از اینها در اصول فقه متعارف ما پنبه زده شده و بسیار قابل استفاده است، ولی بخشایی همچنان باید مطرح بشه و محل توجه قرار بگیره. ببینید منابع اجتهاد در، اگه اینجوری بگیم، حالا در فقه عام بگیریم یا فقه معارف بگیریم یا غیر از فقه متعارفی که ما داریم، بقیه بخشای دین را اگر بخوایم به نحو اجتهادی پیش ببریم و استنتاج‌هایی داشته باشیم، اون وقت منابعش چی هستش؟ خب طبیعتاً اولین چیزی که اینجا مطرح میشه مسئله قرآنه، کتابه. حالا به حسب مباحثی رو که آیون مطرح میکنن، مثلا میگن حدود 500 آیه آیات فقهی بقیه در حوزه معارف هستش. حالا اگر این حرف درست باشه، این خودش نشون میده که هم اهمیت فقه معارف رو نشون میده و هم گستردگی توجه کتاب الهی و قرآن به حوزه معارف رو نشون میده و هم تأثیرگذاری این منبع در کل فرایند اجتهاد عام یا اجتهاد در حوزه معارف رو هم میتونه حکایت بکنه و نشون بده. و البته اونچرا که اخباریون در این قسمت مطرح کردن، همه اونا باید محل توجه قرار بگیره. دیدگاه های مفسرین ما اینجا باید مطرح بشه، نوع استفاده ما از قرآن باید اینجا روشن بشه. من دیگه نباید اینجا ورود بکنیم، مخصوصا اونچرا که در تعاملات در باب تفسیر قرآن در اون نمیدونم حدود 30 جلسه ای که بود اونجا گفتیم، خب همه اونا اینجا مهم هستش، باید توجه بشه. مثلا این که گفته میشه در حوزه فهم از قرآن فقط میتونیم از طریق روایات ورود پیدا بکنیم، این حرف چقدر قیمت داره، چقدر ارزش داره و چه بخشاش قابل نقد هستش، دیدگاهی که علامه طباطبایی در این زمینه داره، همه اینا باید محل توجه قرار بگیره. پس بنابراین ما الان ورود در این مباحث نداریم. مثلا بحث تفسیر به رأی، تفسیر به رأی معناش چیه؟ خب بحث خیلی خوبی رو مفسرین ما مطرح کردن، اصولین ما مطرح کردن، مفسرین ما مطرح کردن. اینها اگر در به عنوان منابع اجتهاد در فقه متعارف ارزشمنده، در حوزه فقه عام و در حوزه فقه معارفی ارزشش اگر بگیم 100 چندان هستش اقرار نکردیم، چون حالا به حسب بحثایی که در فقه معارف مطرح هستش، قرآن محور اساسیه و این خیلی مهمه که باید بهش در واقع توجه بشه. من بیش از این به مسئله منبعیت قرآن الان نمیخوام بپردازم. یکی اینه و دیگر بحث حدیثه. بحث حدیث خیلی اینجا مهمه، مخصوصا ببینید ما اون نکته‌ای که عرض کردم، آیا ما میخوایم فقه استنادی کار کنیم یا فقه اکتشافی کار کنیم؟ همه اینا تکلیفش در واقع به لازم منبع هم متفاوته. مثلا اگر ما فقه اکتشافی میخوایم کار بکنیم، که اغلب در این مسئله دچار متاسفانه خطا و اشتباه شدن و به این نکته ها و به برخی از نکته های ظریف توجه نشده، این استش که منبعیت حدیث برای حوزه فقه معارف یا برای حوزه فقه عام، مثلا بخشی که الان در مباحث طب مثلا میخواد استفاده بشه یا در سایر علوم، حالا چون طب یه مقداری بیشتر محل توجه در سالهای اخیر قرار گرفته و دیدگاه‌های ضد و نقیض مختلفی اینجا مطرح شده من دارم اشاره میکنم، یه مقداری ملموس تر شد برای ما باشه، ولی خیلی از حوزه ها وجود داره که ما روایات ما در اون بخش رفته و باید اجتهاد ما و فقه ما به اونجاها بره. اگر ما فقه اکتشافی محل توجهمون باشه، باید این مسئله توجه، چون خیلی ها از این منظر میخوان پیش برن، مثلا میگن آقا نظر دین در این بحث چیه. مثلا وقتی یک فیزیکدان میاد از ما میپرسه میگه که در این حوزه فیزیکی یا در این حوزه کهان شناختی نظر دین چیه، اینجا کسی که ذهنش عادت کرده به فقه مألوف ما میره به سمت فقه استنادی. وقتی به طرف فقه استنادی بره، اون وقت نحوه استفادهش از حدیث متفاوت خواهد شد. دروغت شده من. همین بزنم درست میشه یا؟ من زر درست باشم. ببینید وقتی ما روی کرده فقه استنادی داشته باشیم، خب بسیاری از بحث ها نحوه استفاده ما از منبع حدیث متفاوت خواهد شد. ولی اگر روی کرده فقه اکتشافی داشته باشیم، اگر روی کرده فقه اکتشافی داشته باشیم غیر از احادیثی که مقتوع الجعله، یعنی قطعا ما میدونیم اینا مجهول هستن، همه روایات ما جزء منابع فقه معارف و فقه عام میتونه قرار بگیره. یعنی روایات ضعیف در حوزه فقه اکتشافی به چه معناست؟ به معنای این استش که احتمال این که واقعیت امر این گونه، یعنی روایات ضعیف معناش چیه؟ روایات ضعیف اینه که احتمال صدورش از معصوم وجود داره. وقتی احتمال صدورش از معصوم وجود داره، با توجه به مبانی دیگری که برخی از اونها بعدن اشاره خواهیم کرد و عزیزان خوب توجه دارن، توجه کردید، با توجه به اینکه احتمال صدور از معصوم داره، یعنی احتمال این که واقع از نظر معصوم این گونه استش وجود داره. ببینید اصلا بحث زیر و رو خواهد شد، بحث زیر رو خواهد شد. تو فقه اکتشافی، تو فقه الا روابط فقه استنادی با فقه اکتشافی چی میتونه باشه، اینا مهمه. توجه کردید؟ در مسئله پسوند اسلامیت خیلی ها اینجا دچار اشتباه شدن، میگن آقا عده اومدن به روایات ضعیف استناد کردن و بعد کارشون رو اسلامی میدونن. اینو توجه داشته باشید، اگر روی کرد فقه استنادی باشه این حرف درسته. در فقه استنادی، استناد به هویت دینی و اسلامی خیلی مزیق میشه. توجه کردید؟ البته استناد به معنی استناد معتبری رو که ما مطمئن میتونیم بشیم که قول دین اینه، نه اون جایی رو که احتمالاً دین این حرف رو میزنه. اون باز بحثای فراهم گفتم، این فقه استنادی و فقه اکتشافی نسبت های اینا با هم دیگه چی میشه، اینا خودش بحثای فراوان داره که باید در جای خودش اینها پیگیری بشه. ولی ببینید اگر شما روی کردتون فقه اکتشافی باشه، یک کسی که در طب داره کار میکنه، یک کسی که در کیهان شناسی داره کار میکنه، یک کسی که در زیرشاخه های متنوع علوم داره کار میکنه، یک کسی که در فلسفه داره کار میکنه، اگر دستگاه اندیشگانی خودش را به یک روایت ضعیف هم استناد بده، کار او رو نمیتوان، یعنی کار او از ضد اسلامی بودن خارج میشه. یعنی میتواند ایشون به جد بگه کار من اسلامیه. توجه کردید؟ گرچه این هویت استناد به دین در مراتب مختلفی معنا داره و این تو حوزه اکتشاف هم اثر داره، یعنی اگر ما منابع معتبری داشته باشیم در اینکه الف الف است یا الف ب هستش، مثلا یه گزاره رو داره میرسونه، خب طبیعتاً کسی که در مسیر فقه اکتشافی حرکت میکنه باید اعتنای جدیتر و شدیدتر به این منابع داشته باشه، ولی نمیتواند از روایات ضعیف بگذره. یا باید مطمئن بشه این روایت مجهوله، به لحاظ محتوا، به لحاظ دستگاه، به لحاظ ساختار، به لحاظ مباحث تاریخی، فهرستی، به هر ترتیبی، یا باید مطمئن بشه که این مجهوله. اگر مطمئن نشد که این مجهوله، باید اینو توجه داشته باشه. وقتی شما میگید روایت ضعیفه، یعنی احتمال صدور از معصوم وجود داره. ما الان شما توجه داشته باشید، حتی وارد یعنی تراث و پیشینه‌ای که ما در این قسمت داریم متنوع هست. مثلا شما وقتی میایید تو آثار مثل علامه طباطبایی، رضوان الله تعالی و انصار، اینا سعی کردن به منابع معتبرتر در واقع استناد داشته باشند. من میخوام عرض بکنم اگر این دو تا روی کرد اگر تفکیک بشه، فقه استنادی با فقه اکتشافی، خیلی وضعیت تفاوت پیدا خواهد کرد. بسیاری از کارهایی رو که در آثار اهل معرفت ما وجود داره که مثلا گهگاهی ما بر اساس فقه استنادی میگیم این روایت ضعیفه، خب این روایت یا باید بگید روایت جعلیه، خب استنادش کاملا غلطه و تو حوزه اکتشاف هم به درد نمیخوره. ولی اگر روایت ضعیفه، اگر حکم به ضعف روایت کردیم با درجات متنوع و مختلفش، معناش این استش که احتمال اینکه واقع اینجور باشد، احتمال اینکه معصوم این گونه گفته باشد وجود داره. وقتی احتمال اینکه معصوم گفته باشد، پس احتمال اینکه واقع اینجوری باشد. چجور ما در فرایند ورودهای احتمالی که به واقع میکنیم تا برسیم به این اطمینان که واقع اینجوری استش، چیکار میکنیم با همه احتمالات؟ اینجا اگر میگید معصوم احتمالاً این حرف رو زده و احتمالاً واقع به این مسئله این گونه باشه، خب مسئله مهمی شکل میگیره. بله کار سخت میشه، ممکنه سوء استفاده های فراوانی در اینجا صورت بگیره، اینا صحیحه. معیارها چیه، میزانها چیه، فرایندهایی داره، اینا به دلیل اینکه ما اینا رو بحث نگردیم الان برای ما روشن نیست، مبهمه. اینی که دارم عرض میکنم بابا، ما میخوایم بگیم اصول فقه المعارف غیر از بخشای جزئی که در مقدمات تفسیرها و گوش و کنار تفسیرها و بخشای مختلف مطرح شده، ما اصول فقه ممهدی در این بخشا نداریم. ما لذا این مباحث باید در واقع محل توجه قرار بگیره. حالا در این خصوص خیلی بحث ها میشود مطرح بشه، رساله های اینجا شکل گرفته. مثلا من این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، بعضی از آیون، حالا بعضی از آدرس ها اینجا یادداشت کردم ولی نیازی به طرح اونها الان نیستش، هم از در واقع گذشتگان هم از معاصرین رساله های اینجا نوشتن، مباحث اینجا مطرح کردن که مثلا روایات ظنی معتبر که در فقه متعارف تکلیفی ما معتبره، در اعتقادات معتبر نیست. چرا؟ چون اعتقادات که بخشی از فقه المعارف هستش، در اعتقادات یقین معتبره و روایات ظنی معتبر گمان‌آوره و نمیتواند برای ما یقین بیاره. ببینید اینا منشأ این مسئله چیه؟ منشأ این مسئله در واقع عدم تفکیک فقه استنادی با فقه اکتشافیه. توجه کردید؟ با فقه اکتشافی هستش. یعنی ما مسئله بحث یقین آوری رو داریم مطرح میکنیم. تازه این نکته رو باید توجه داشته باشیم، حتی اتخاذ اعتقادات یقینی از متون دینی اگر این روی کرد رو ما داشته باشیم، اولا ببینید در اعتقاداتی که مثبت اصل شریعته که اصلا کارایی نداره، یعنی نه تنها روایات ظنی معتبر کارایی نداره، نصوص دینی هم کارایی نداره، ضرورت‌های دینی هم کارایی نداره. ببینید در حوزه اعتقادات اگر ما بخوایم کار بکنیم، اون اعتقاداتی که مثبت اصل شریعته اصلا هیچ یک از این منابع کارایی نخواهد داشت. توجه باید داشته باشیم. در اعتقادات متفرع بر اثبات اصل شریعت مثل معاد، توجه کردید، یا اعتقادات فرعی که پس از تثبیت اصل شریعت اونها مطرح خواهد شد، در اونها حالا البته اینجا بحث هستش که آیا مثلا یقین در اینها یا اصلا لازم هستش. حالا اونایی که یقین لازمه مثل معاد، آیا یقین تقلیدی اشکال، بعضی گفتن یقین تقلیدی اشکال داره، باید یقین تقلیدی که میگیم نه تقلید از مجتهد، حتی تقلید از معصوم. توجه کردی؟ اونایی که معتقد هستن که در این بخش ها باید، من معتقد نیستم در این بخش ها نیاز به یقین تحقیقی هست، حتی یقین تقلیدی هم کافیه، میتونه از معصوم تقلید بکنه، حتی از پایین تر از معصوم هم میتونه تقلید بکنه در بسیاری از بخش ها. میخوام بگم اینا بحثای مفصولی در جای خودش داره. خب در بسیاری از این حوزه ها گرچه ذیل اعتقادات هست، این یقین لازم نیست. در بسیاری از اینها که یقین لازم هستش، نه تنها روایات ظنی معتبر کارایی نداره، بلکه نصوص هم کارایی نداره، نص قرآن هم کارایی نداره، چون اونها مثبت شریعته. بعد از اثبات شریعت ما میتوانیم این بحثا رو در واقع ازش استفاده بکنیم. ولی در مجموع اون نکته مهمی که اینجا وجود داره این هستش که عدم تفکیک میان الهیات تکلیفی با الهیات اکتشافی. ببینید الهیات تکلیفی مثلا چه مباحثی هستش که ما میتوانیم استناد بدیم به شریعت، اینو فرق میکنه با اونجایی که شما میخواید الهیاتی رو کشف بکنید از گزاره‌های دینی. اگر مقصود فقه اکتشافی باشه، الهیات اکتشافی باشه، فلسفه اکتشافی باشه، عرفان اکتشافی باشه، من اگر مقصود اینها باشه، اون وقت شما مسئله در واقع روایات ظنی معتبر رو اینجوری نمیتونید کنار بذارید. حتی روایات ظنی غیر معتبر، حتی روایاتی که حتی ظن آورم نباشه، اونها هم در حوزه فقه اکتشافی اثرگذاره، چون شما احتمال صدور از معصوم میدید. توجه کردید؟ پس ببینید اصلا با توجه به این بحث بسیاری از این ورود و خروج ها زیر رو خواهد شد. بله منظومه ای از بحث اینجا مطرحه. عرض کردم من مقصود نمیخوام ورود در این بحث داشته باشم. حالا اون چیزی که خودم بیشتر بهش میل دارم تو بسیاری از این بحث ها ورود از چارچوب به درون مجموعه هست که حالا در مقدمه رهبانیت متعالی اسلامی اشاراتی رو به این بحث مطرح کردم که ما همیشه در این سری از بحث ها، چرا حتی در بحث های فقه متعارف هم این کار خیلی اثرگذاره، ما باید از چارچوب، اول چارچوب کلی رو باید تثبیت بکنیم، اونجا ادله بسیار متقنی ما میخواییم، حالا هرچی از منابع اجتهاد هرچی ازش، چون حوزه ها مختلف متفاوته، اول چارچوب ها رو باید تثبیت بکنیم، این چارچوب ها در واقع مجموعه ادله دیگر، روایات دیگر در این در درون این چارچوب ها قیمت گذاری میشه. توجه کردید؟ در بسترهایی رو که ما فقه اکتشافی داریم کار میکنیم و در اونجا روایات ضعیف رو هم نباید دور انداخت، در اونجا ما راههایی داریم که حالا من خیلی توجه نکردم، دارم برخی از سوالات رو که عزیزان کردن در این راستا باشه، این فرصت نکردم که بخونم. توجه کردید؟ بسیاری از این سوال ها ممکنه تو این فضا حل بشه. ما روش های متعدد داریم، ولی یکی از روش هایی رو که اصلا در مقدمه اون کتاب بهش پرداختیم همین مسئله ورود از چارچوبه. ورود از چارچوب اونی که چارچوب اصلی رو مشخص میکنه از اتقان بسیار بالایی به لحاظ منابع اجتهاد در اون بخش باید برخوردار باشه، ولی هرچی در درون تر میاید خود اون چارچوبها تایید میکنه صحت یا سقم مجموع ادله‌ای که در درون استفاده میشه. توجه کردید؟ و هر چه نزدیکتر میشیم اتفاقات دیگری اینجا میفته، به لحاظ مباحث اجتهادی و به لحاظ مباحث تقییم احادیث ادله و تعادل و تعامل رو که این ادله مختلف با هم دیگه دارن، اتفاقات مهمی اونجا میفته، خیلی تسهیل میکنه فرایند اجتهادی و ورود اجتهادی به بسیاری از حوزه ها را. حالا در هر صورت نباید بیش از این به این مسئله بپردازم، من به دلیل این که وقتم محدوده، من یه نکته دیگرم راجع به این بخش حدیث عرض بکنم به عنوان منبع اجتهاد. یکیش اینه که با توجه به بحثی که الان اینجا عرض کردیم، قلمرو احادیثی که مورد توجه در فقه عام یا فقه معارف قرار میگیره فقط جوامع روایی شیعی نمیتونه باشه. این توجه داشته باشید. بر اساس توضیحاتی که دادم شما توجه خواهید کرد، یا باید مقطوع الجعل بودن روایات برای ما مسلم بشه، یا اگر حالا شما توجه دارید حتی در فقه متعارف و مرسوم ما مثل نگاه رو که از آیت الله بروجردی و مکتب اجتهادی ایشون در واقع بروز داده، با اون نکته‌ای که مطرح میشه که روایات ما حاشیه بر روایات اهل سنت هستش و امثال اینها، حتی در اون فضا هم دریچه های مهمی باز شده به طرف روایات اهل سنت. حالا از اون بخش کاری اصلا به اون بحثا نداشته باشیم، با توجه به این که اگر شما فقه اکتشافی رو بخواید محل توجه قرار بدید در فقه عام یا فقه معارف و حدیث رو به عنوان منبع بخواید توجه قرار بدید، طبیعتا اصلا منطقا شما نمیتونید محدود باشید به روایات شیعه، منطقا شما نمیتونید محدود باشید به منابعی که در واقع شیعه امامیه مطرحه. تمام فرق اسلامی همه اون چرا که نقل میکنن مگر اونایی رو که از جهت فهرستی، از جهت رجالی، از جهت تاریخی، از جهات متعدد مجهول بودن اونها برای ما مسلم باشه، همه اونها باید مورد توجه قرار بگیره. در حوزه‌های متعدد کیهان‌شناسی، نمیدونم بدنشناسی، طب و بخش‌های مختلفی که در فقه عام مطرح هستش، در فقه معارف به معنی فقه تربیت، فقه سلوک، فقه اخلاق و بحثایی رو که در فقه های اکبر مطرح هستش مثل مباحث توحید، مباحث امامت، مباحث ولایت، مباحث معاد، ما نمیتونیم به روایات اهل سنت بی اعتنا و در واقع بی توجه باشیم. کاملا باید در یک فرایند خب چیزی باید تقییم بکنیم، اینو کارهای اصول فقه ما هست، اصول فقه عامه. اصول فقه عام باید به این بحث ها بپردازه. ببینید رجالش هم تغییر پیدا خواهد کرد، درایش هم تفاوت پیدا خواهد، خیلی اتفاقات میافته. ببینید و لذا من همیشه عرض میکنم ساده انگارانه نباید ورود در این بحث کرد. این البته معناش این نیستش که خیلی آدم خوف برش میداره، من وقتی این حجم از کار رو نگاه میکنم آدم ترس برش میداره، این معناش این نیستش که ما دست به کار نشیم، معناش این نیستش که از کارهایی که تاکنون صورت گرفته استفاده نکنیم، ولی من میخوام عرض بکنم که مسئله اگر به نحو فنی و گسترده و مبسوط به اون نحوی که ما در فقه کار میکنیم اگر بخوایم کار بکنیم، خیلی گسترده است، خیلی گسترده استش. از این گذشته حالا من سومین منبع رو هم که در همین راستا هستش عرض بکنم، چون تو حوزه نقلیاته، من این سومین نکته رو، سومین منبع رو اشاره میکنم و بقیه بحث رو انشاءالله میذاریم برای جلسه دیگر. ما تا کنون دو تا منبع رو مطرح کردیم، یکی قرآن و دیگری حدیث، و سومین منبع که خوشبختانه حتی بخشی از فقهای ما هم بهش توجه کردن، دست کم در بهتر فهمیدن منابع حدیثی خودمون، منابع آموزه‌های دینی اسلامی و شیعی خودمون کمک میکنه، توجه به ادیان گذشته است. همون منطقی که عرض کردم، یعنی شما در مسئله ادیان گذشته، بحثایی که در تورات هست، بحثایی که در انجیل هست، حالا هر مقداری که هستش، البته اینا باز در واقع نوعی تأثیری که مسئله استناد در اکتشاف داره، اون رو هم توجه داشته باشید. ولی وقتی منظر شما اکتشافی باشه، شما حد اکثر میگید منابع دینی گذشته درش تحریف راه پیدا کرده. خب بسیار خوب، تحریف راه پیدا کرده. من نمیگم البته شبیه به روایات ما، ولی در روایات ما همینجوری هستش. ما در قرآن فقط میگیم تحریف راه پیدا نکرده، خب در روایات ما آیا کنار میذاریم روایات را؟ طبیعتا اینجور نیستش. معنای نسخ ادیان گذشته، اینا باید بحث بشه، من نمیخوام وارد بحث بشیم که معنای نسخ ادیان گذشته یعنی چی. نسخ ادیان گذشته آیا در حوزه فقه اوسط و در حوزه فقه اکبر، خصوصا در فقه اکبر یا در بسیاری از بخش‌های دیگر، مخصوصا با رویکرد اکتشافی، آیا اساسا نسخ میتونه معنا داشته باشه؟ برخی از اساتید فقهی و اصولی ما اینا اساساً برای اینکه آموزه‌های فقه امامی روشن‌تر بشه، از زمینه‌های این بحث‌ها در ادیان گذشته شروع می‌کردن. حالا اگه عزیزان آشنایی داشته باشن، حضرت آیت الله مددی در خیلی از بحث‌ها اینجوری شروع می‌کنه. توجه کردید؟ و ببین چقدر مؤثره. من مثلا برخی از مباحث خمس ایشون رو توجه می‌کردم، وقتی ایشون میومد زمینه‌های این بحث رو از ادیان گذشته پی، چقدر داده‌هایی رو که ما توی فضای قرآن روایات داریم چقدر فضا روشن میشه. توجه کردید؟ یعنی بسترسازی‌هایی که شما از ادیان گذشته، حتی در چون این بستری تعریف‌های ادیان گذشته روشن‌تر میشه. این اون مغازه‌ای که دست دادن بشر دست داده، اونها هم واضح‌تر خواهد شد. ولی اینا یک حالت تعاملی با هم دیگر داره. پس یک بخشیه در فقه ما، این بحث بزرگ ما، نمیخوایم اون بحث رسائلی که میخوایم شروع بکنیم، نمیخوایم با این روی کرده وسیع و گسترده محلت اون بحثایی است که در واقع کسانی میخوان تو این حوزه قدم بردارن، تو حوزه اصول فقه المعارف قدم بردارن، در حوزه رجال میخوان قدم. حالا اینجاست که برای ما مثلا بر فرض مثال نسخه های متعدد انجیل مهم خواهد شد. عرض کردم مرتب اون بحث نحوه ارتباط فقه استنادی با فقه اکتشافی نسبت هاشون هم مهمه ها. چون هرچه فقه استنادی قوی تر میشه، یعنی معتبرتر میشه، کسی که در فقه اکتشافی کار میکنه درجه اهتمامش باید افزایش پیدا بکنه. توجه کردید؟ هرچی استناد ضعیفتر میشه تا به مرز قبل از مرز جهل، هرچی ضعیفتر میشه، خب اون وقت اینا شواهد ضعیفتری هستش برای کسی که در فقه اکتشافی میخواد کار بکنه. اینا نسبت های اینا هم باید توجه داشته باشید. مثلا روایت وقتی که به مرز ظنی معتبر، خبر واحد معتبر میشه، تا متضافر میشه، تا متواتر میشه، خب برای کسی که در فقه اکتشافی کار میکنه حساسیتش به روایت های متواتر خیلی بیش از حساسیتی هستش که به روایت متضافر داره یا به روایت خبر واحد داره، یا فرض کنید که در واقع از این پایین تر، مثلا توجه فرمودید، از این پایین تر داره. پس بنابراین ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم به عنوان یکی از منابعی که در فقه عام یا فقه معارف خصوصا با روی کرده فقه اکتشافی ما باید محل توجه قرار بدیم، ادیان گذشته و پیشین هستش. مثلا در زمینه معاد میخوایم کار بکنیم، در زمینه توحید میخوایم کار بکنیم، تازه تو چنین فضا مثلا ما یه چیزی داریم به نام، حتی اگر ادیان گذشته تحریف نشده بود، ما میگیم اسلام برتر از اوناست. تو چنین بررسی‌های تطبیقی و مقایسه‌ای هستش که مهیمن بودن قرآن روشن میشه. درسته ما کار نکردیم، بلان ظرفیت حالا بخشی از مناطق کار شده. ما متاسفانه با همه ادعایی که امروزه داریم، شما الان چند نفر میتونید پیدا بکنید که به زبان عبری مسلط باشه در حوزه های علمیه؟ در زمانهای گذشته بسیاری از علمای ما زبان عبری بلد بودن، به دلیل نیازهای کلامی که داشتن، احتجاجهایی که میخواستن بکنن. توجه کردید؟ ببینید من این نکته که عرض میکنم، درسته که کار وسیع و گسترده پیش روی ما گذاشته میشه و من عرض کردم نباید از این حجم انبوه کار بترسیم، ولی بالاخره شما وقتی میگید قرآن مهیمنه، باید این اثبات بکنیم، به چشم بیاریم یا نه. اثبات کردنش و به چشم آوردنش همین توجه کردن به این منابع هستش. در چنین فضایی هستش که مهیمن بودن در واقع قرآن روشن خواهد شد. مثلا توجه کنید وقتی علامه طباطبایی رضوان الله تعالی میگه عرفان اسلامی برتر از عرفان مسیحی و عرفان یهودی است، مثلا در عرفان اسلامی توجه به نظام اسمایی صورت گرفته، خب این در یک فضای تطبیقی داره صورت میگیره، یعنی ما باید به منابع اونا توجه بکنیم. با توجه به منابعی که اونجا وجود داره، اون وقت مستند میشه کلام علامه طباطبایی که اگر عرفان مسیحی رنج میبره در برخی از بخش‌ها، به دلیل اینکه اساساً منابع دینی که در اختیار عارفان مسیحی بود، فرض کنید الله به تعبیر برخی از آقایون مثلا در توحید به فلان مرحله نرسیده، آقایون عرفا میگن انبیای گذشته در مراتب توحید مثلا حد اکثر به واحدیت رسیدن، به مرحله احدیت نتونستن برسن، این ویژه رسول الله و وارثان ختمیشه. خب اینا اگر بخواد مستند بشه، توضیحات کافیش محل توجه قرار بده، نیاز به نقل عمومی نیست، البته خیلی از این بحث ها. ولی یه وقتی که بخواد کار مبسوط به همه جانبه به نوع دانشی و مبسوط کار بشه، خب به اینها هم توجه خواهد شد. پس بنابراین حتی متونی که ما در ادیان گذشته داریم، اینها هم در یک کار وسیع و گسترده فقه المعارفی یا فقه عام باید مورد توجه قرار بگیره و فواید فراوانی داره. من یه وقتی به برخی از عزیزان عرض کردم شما همین انجیلی رو که در دست مسیحیان امروز هست و متداوله، خوبه که اینا مقایسه با آیات و روایات بشه و تحشیه بشه با آیات و روایات ما، خیلی مفیده. یعنی در بست اسلام چقدر مفیده، توجه کردید؟ در بست اسلام چقدر مفیده، از جنبه های متعدد این کار مفیده. من نمیدونم شده یا نشده، اگر ما یک انجیلی چاپ بکنیم محشا، حالا نه به نظرات علمای ما، محشا به متن آیات و روایات. البته باید خیلی دقیق باشه، زیرک باشه، چینش آیات و روایات حساب شده باشه، کنار هم قرار گرفتن اینها برای دنیای مسیحیت چقدر ارزش داره، برای فضای اسلامی و تحقیقات اسلامی ما هم چقدر ارزش داره. این سه تا منبع از منابع اجتهاد در فقه عام یا فقه معارف رو در واقع عرض کردیم و منابع دیگری البته وجود داره که معنی من انشاءالله در جلسه بعد بحث رو پی خواهیم گرفت و انشاءالله جلسه بعد عزیزان نمیدونم چیکار باید کرد که این قطع و وصل ها و اینا صورت نگیره، یا اگه چاره ای نبود که باید همین سبکی چند جلسه داشته باشیم تا ببینیم مسئله حضوری، برات حضوری و مجازی این چجور اتفاق خواهد افتاد. تشکر میکنم از همه عزیزان و عذرخواهی میکنم از تصدیقی که داشتیم. انشاءالله همه عزیزان و ما موفق باشیم در مسیر کسب معارف اسلامی و الهی. و السلام علیکم و رحمت الله.